آقا یه مسئله در گزا فرمودی من فراموش کردم جوابشو، این که آقا شیعه هستش خانم سنیه، یه طلاقی صورت گرفته، الان آقا میگه که این طلاق باطل بوده چون عدله شرط بوده، خانم میگه که تک مذهب ما درسته، این جوابش من فراموش کردم
عقد در عقد اسلام شرط، تشیع شرط نیست.
قبلا
بحث کردیم. حالا طلاق بله، حالا طلاق داده. سه طلاقه داده مگه؟ در ما اختلاف در مذهب ما و اهل سنت نسبت به سه طلاق در یک مجلس. سه طلاق در یک مجلس. اونا صحیح میدونن، ما صحیح نمیدونیم. حالا همجوری طلاق صحیح است طلاق، چه جور طلاقی بوده؟ یه طلاق بوده یا سه طلاق بوده؟
یه طلاق بوده.
الان سه طلاق بوده.
الان بعد از
یه طلاق در یک مجلس،
یک طلاق بعد از عده، الان آقا اومده میگه که این طلاقی که دادیم باطل، خانم میگه طبق مذهب ما درسته. من خانم شما نیستم.
یه طلاق هم بوده.
یک طلاق بوده. آقا میگه که نفی عدلی در مذهب ما شرطه،
شهادت عدلی نو
نبوده، بس عدل باقی
رو شهادت عدلی میگن.
بله.
حالا قواعد یه مسئله از فتاوای مراجع و فتاوای آقای مسئله دیگه است، اینا حالا شرا در طلاق باید بحث بکنیم. شهادت عدلی در طلاق یک نوع رکنه. من فتوا رو من نمیدونم، ولی دارم عرض میکنم از نظر مقررات، یعنی قواعدی که کلی دستمونه، شهادت عدلین اگر نبوده خب طلاق صحیح نیست از نظر شیعه، باید در محضر شهادتین باشه. وقت اگر خب شوهر میگه از نظر ما صحیحه، یعنی با فقد شهادتین هم صحیحه.
نه، شاهدها را جر میکنه، میگه شاهدها را جر، شاهده عدلین بودن، ولی شوهر جر
اصلا نه.
در صورت مسئله درست مشخص بشه، اولا که
این آقا
یک طلاق بوده، ثانیا با حضور عدلین بوده یا بدون حضور عدلین.
آقا ادعا میکنه بعد از عده، آقا
بله بعد از عده ادعا میکنه که طلاق از عده ما صحیح بوده،
که باطل بوده این عقد طبق مذهب ما.
چرا؟
میگه عدلین شرط عدلین نبوده پس باطله.
آقا ادعا میکنه،
آقا
اون مرد زوج شیعه
است. بله
زوج شیعه است.
زوجه میگه که نه خیر، طبق عقد طبق مذهب ما این طلاق درست بوده.
زوجه اولا در طلاق زوجه هیچ نقشی نداره،
طبق مذهب ما،
طلاق طبق مذهب ما و طبق مذهب اهل سنت فرقی نمی کنه، زوجه در طلاق هیچ نقشی نداره.
دست
طلاق دست مرده،
دست مرد،
طلاق دست مرده و از نظر به اصطلاح ما شهادت عدلین رکنه و یک طلاق هم در یک جلسه یک طلاق بوده، شهادت عدلین هم بوده
نبوده.
باگه نبوده خب باید چطور آقا میگه صحیحه؟
میگه باطله.
میگه باطله درسته؟
میگه باطله.
خب بله باطله، باطله حرف زوجم بی خوده، چون زوجه نقشی نداره در طلاق، زوجه کاره ای نیست، اصولا در مذهب ما و اونها فرقی نمی کنه، زوجه در طلاق نقشی نداره.
دست مرده، بله طلاق دست مرده،
بله.
اصلا بحثی نداره.
و زن هیچ میخواد قبول بکنه، میخواد قبول نکنه،
زن میگه که طبق اینم اقرار میکنه، میگه طلاقی صورت گرفته باطله، اونم میگه که این طلاق طبق مذهب ما درسته، من خانم شما نیستم. خانمه میگه که
درسته، طبق مذهب اون درسته، ولی متعلق میگه صحیحه و اصلا متعلقه. او بگه بی خودی میگه طلاق دست مرده، زن نقشی نداره، زن بخواد نخواد، موافق باشه مخالف باشه، صحیح بدونه باطل بدونه. اگر از نظر متعلق، من قواعد رو میگم، کار فتوا ندارم، فتوا نمیدونم، از نظر متعلق طلاق دهنده اگر شرایط طلاق تشیع رو داشته، طلاقش صحیحه، زوجه قبول بکنه یا قبول نکنه. حالا طلاق میگه، زوجه میگه صحیح بوده، زوج میگه باطل بوده، شون عدلین نبوده. اگه عدلین نبوده خب باطله، باید قبول کنه که باطله. و یا زنم زنشه طلاق نداده،
مردم از باب قاده فریب خودش میدونسته شیعه هست باید عدلین باشه، بدون عدلین فریب دادی اونه در این قدم اگر اون باشه.
خب قطع طلاقش باطله بدون عدلین، من قواعد رو میگم بدون عدلین باطله،
نه فریب نداده چون شیعه هست و برملاش شیعه بودنش
در ازدواج عدلش
در طلاق عدلین شاهد نگرفت،
ازدواجشون که صحیحه برای
طلاقشون
کرده در طلاق الله. در طلاق دست مرد اگر اگر شرایط طلاق مطابق مذهب شیعه بوده طلاق صحیحه، اگر نبوده طلاق باطله، همه شک نیست طلاق باطله چون مرد شیعه است بنابر مذهب خودش هم باید عمل بکنه، اگر مرد سنی بود بنابر مذهب خودش طلاقشون صحیحه، چون همونطور که کل قوم نکاح به کل قوم هم طلاق، طلاقشون صحیحه مطابق مذهب خودشون. بخیر ببینید آقای ببینید بالاخره طلاق دهنده از نظر مذهب ما شرایط طلاق دهنده رو داشته یا نداشته، اگر نداشته طلاقش باطله، حالا چه زن بگه صحیحه چه بگه باطله، زن نقشی نداره، حرفش تصمیمش حرفش هیچ در تأثیری نداره، مهم فقط طلاق دهنده است. طلاق دهنده هم طبق شرایط شیعه باید عدنین باشه، اگه عدنین نباشه طلاق باطله. حالا خودش میگه با اینکه که عدنین نبوده میگه صحیحه،
نه میگه باطله،
میگه باطله. خب بله میگه بنابرای رسمه ما باطله،
خانم میگه دیم که مذهب ما صحیحه،
بگه خانم، بگه خانم کاره ای نیست، خانم نقشی نداره، طبق مذهب ما طبق مذهب او صحیحه یا باطله، این طلاق طلاق طبق مذهب شیعه باطله، چرا؟ چون عدل نبوده علال قواعد. من فتوای حضرات آیاتو نمیدونم، چون هیچ کس تردید نمی کنه که طلاق بدون عدل صحیحه، طلاق میگن ولی اشد و من کان علیه زنمون ولی استغفر الله و بعد طلاق رو جاری میکنن، همیه ولدا مقیدم هستن میان توی مجامعی که قدر متیقن دو نفر عادل باشه و میگن من کان علیه زنمون ولی استغفر الله و بعدش تصیغه طلاق رو جاری میکنن، و اگر کسی مثلا خودش در مخفیان طلاق بدین طلاق صحیح نیست، همه میگن قواعد اینو میگه. حالا خود مرد چطور میگه؟ زن میگه صحیحه طبق مذهب ما، مرد میگه باطله، و باطل هم هست دیگه، معلومه باطله، اگر عدل نداشته باطله.
حالا خانم میگه که من نامحرم هم طبق مذهب خودمون،
مذهب او نقشی نداره، طبق مذهب او اگر طبق مذهب طلاق دهنده طلاق صحیحه صحیحه، اگر نه نامحرم نیست برای اینکه طلاقش باطل بوده، زنشه، یعنی زوجیت از بین نرفته دیگه، قواعد اینو میگه، زوجیت از بین نرفته، زوجیت محقق شده با عقد، با طلاق باید از بین بره، طلاق هم شرایط داره، شرط طلاق وقتی نبوده طلاق واقع نشده، طلاق واقع نشده زوجیت به استصحاب خودش باقیه، زوجه هرچی میخواد بگه، زوجه نقشی نداره، نظرش، عقیدهش، موافقت و مخالفتش هیچ نقشی نداره در طلاق، حضورش، قیابش، اتفاقا در قیابش هم میتونه طلاق بده، حضورش، قیابش، موافقتش، مخالفتش هیچ نقشی نداره. بسم الله الرحمن الرحیم. در این مسئله آخر دیروز یک تردیدی هست که حرف درستی هم هست واقعا، اگر زن ادعا میکنه که دوتا عقد انجام گرفته، خب دوتا عقد که معنا نداره که یک معقود علیها مجددن معقود علیها قرار بگیره، یعنی اگر یک کسی عقد شده و عقد صحیح بوده، زن میگه دوتا عقد بوده و هر دو هم صحیح بوده، ولذا من دو تا مهریه طلبکار هستم. آقایون گفتن چون دو تا عقد صحیح که معنا نداره، نمیشه که یک کسی که معقود است مجدداً عقد کنن، ولذا همونطور که میدونید در صیغه عقد بعضی از کسانی که حتی احتیاط هم میکنن، به قول اون آقا وقتی گفت انکرت موکلتی موکلکه، بعد گفت زوجت موکلتی، اون طرف گفت اتو زوج المزوجه، و یه دفعه گفتی زلاغه تذیرش دادی دیگه، وقتی گفتی انکرتو دیگه زوجت معنا نداره، چرا؟ برای اینکه وقتی گفته هر کرد و این طلاق زوجیت محقق شد دیو دوباره زوجش تو که چه زوجیتی میخواد؟ زوجیت رو زوجیت که معنا نداره که. منتاش آقایون برای احتیاط تکرار میکنن کلمه زوجش تو و متعتو رو برای احتیاط، ولی یکیش بالاخره مؤثر واقع شده، هر کدومش که همه این مجموعه شرایط داشته واقع شده. پس بنابراین این زن که ادعا میکنه دو تا طلاق، دو تا عقد صحیح واقع شده، معناش اینه که اون عقد اولی به نوعی به هم خورده، حالا یا با طلاق به هم خورده یا با فسخ به هم خورده، معناش اینه به قول آقایون. و نتیجتاً چون قبل از دخول هم هست، نصف مهر را بر اساس عقد اول بده کاره، و عقد دوم هم که مهر هست و اگر قبل از دخول مهر المسما و داره مهر المسما، اگر بعد از دخول مهر المثل، و بنابراین یک مهر و یک نصف مهر باید بده. خب این رو بعضی فرمودن به این دلیل، همین استدلالی که عرض کردم، که چون معنا نداره ادعای دو تا عقد صحیح که هر دو صحیح باشه، معنا نداره. مرد میگه نه، تکرار همون عقده، تکرار همون عقده یعنی معقود علیها مجددن عقد واقع شده. لذا مسئله رو باید کاملا تشریح کرد که صورت مسئله چیه. آیا زن مدعی هست که در عقد اول مرا طلاق گفتی و بعد مجددن عقد کردی؟ اگر این باشه و طلاقی که قبلا گفته و به اصطلاح زن مدعی هست، باید بیانه داشته باشه که طلاق گفته و نتیجتا نصف مهر را باید بهش بده، عقد دوم هم خود به خود قواعد خودش رو داره. در عقد دوم به اصطلاح اگر قبل از دخول هست، خب مهر متزلزلا در ذمه زوجه، و اگر بعد از دخول هست مهر المثل. و اینکه همینجوری ما بگیم در این دعوا یک مهر و یک نصف مهر باید داده بشه، این کافی نیست، تمام نیست. بعضی از آقایون فرمودن که وقتی زن ادعا کرد که دو تا عقد خونده شده و مرد مدعی هست که تکراره، اینجا یک و نیم مهر رو باید بهش بدن، به این دلیلی که عرض میکنم که معنی دو تا عقد صحیح چون معنا نداره، پس دعوی زن برمیگرده به این که عقد اولی را طلاق گفته ای یا فسخ کرده ای. حالا لعیبن لنقصن مثلا در اختلاف و دعوال سر جاهزی دعواشون شده، سر هر چیزی اختلاف پیدا کردن، مثلا امکان این مسئله هست که دعوال. لذا باید این مسئله در دستگاه قضایی اگر بخواد با قواعد قضایی تطبیق بشه، باید روشن بشه که وقتی زن ادعا میکنه دو تا عقد صحیح، دو تا عقد صحیح معقول نیست، معنا نداره، مگر اینکه بین این دو تا عقد صحیح یک طلاق یا یک فسخی واقع شده باشه. ولذا این آقای محترمی که میگوید یک مهر و نصف باید بده، میگه معنی دو تا عقد صحیح اینه که دعوای زن برمیگرده به این که بین این دو تا عقد یک فسخی واقع شده، و این فسخ سبب میشه که عقد اولی چون قبل از دخول هست نصف مهر به اصطلاح به عهده زوج بیاد، در عقد دومی هم خود به خود تمام مهر علل قاعده، حالا قبل از دخول بعد از دخول طبق قواعد خودش محقق میشه. این یک تتمه‌ای که در مسئله قبلی این حرف گفته شده. بنابراین علل اطلاق نمیشه گفت که مرد میگه با که تکرار عقد بوده، زن میگه تکرار عقد نبوده و دوتا عقد بوده، ما هم همینجوری بگیم که القول قوله و ردشیم. نه، همینجوری نمیشه. باید دعوی زن را که میگه دوتا عقد بوده تحلیل کرد و پرسی که واقعا همینه که این بعض بزرگان گفتن، که یعنی زن مدعی این مسئله هست که بین این دوتا عقد فسخی و به اصطلاح طلاقی رخ داده. اگر این باشه زن باید اثبات بکنه این معنا رو، تا اثبات نکرده عقد دوم مثل عقد مکرر میمونه، ولی وقتی اثبات کرد اون موقع میشه گفت یکونیم مهر رو. بله صحیحه. پس این که بعضی ها فرمودن که در چنین صورتی که زن میگه دوتا عقد، مرد میگه تکراره، باید یک مهر و نصف مهر داده بشه، این به این بحث برمیگرده. علل اقدام من قبول ندارم که باید یکونیم مهر داده بشه، باید دعوی زن را درست بررسی کرد که گفت آیا مدعی این مسئله هست که تحلیلاً برمیگرده بله، چون صحیح نیست دوتا عقد صحیح روی هم واقع بشن صحیح نیست بله، معناش اینه که پس یک اگه بخواد هر دو صحیح باشه پس یک فصلی بینشون فاصله شده باشه یا یک طلاقی بینشون فاصله شده باشه، معناش اینه فایده نداره، این باید اثبات بشه، تا اثبات نشده نمیشه گفت یکونیم عقده بشه.
کاری هم ممکنه زن معتقد باشه که مثلا 7-8 روزه اول عقد موقت بود تمام شد بعد عقد دائم شروع شد، پس مالی اون به جا باید پرداخت.
عقد موقت چیزی نداره که، عقد موقت مقدارم باید ذکر شده باشه.
باشه مهریه که داره تو
عقد. میدونم عقد موقت باید مقدار ذکر شده باشه، این دعوا نداره دیگه.
میگم شاید
پس یک مهر و نصف معنی نداره.
نه شاید زن یه همچین ادعایی داشته باشه.
اگه زن همچین ادعایی کنه یه صورت مسئله دیگه است، یه بحث دیگه است. پس این که این آقا فرموده است یک مهر و نصف مهر باید داده بشه، این که اطلاق درست نیست. اما اگر به قول شما میگه یک عقد موقت خوندیم، یک عقد دائم، بعد از عقد موقت عقد موقت اگر بدون ذکر مقدار بوده است باطل بوده، اگر با ذکر مقدار بوده همون مقدار معین رو طلب کار اون درسته، همون مقدار معین رو طلب کار وقتی بقیه مدت رو یا بخشید یا تمام شد همون مقدار رو طلب کار مهر عقد درست، عقد دائمش هم که به جای خودش هست که امامت امام بله بنابراین دو تا مهر در کار نیست.
چرا دیگه عقد اول؟
نه عقد اول مهر اسمش نیست، حالا اگرم باشه اون دعوا منو نداره. بسیار خوب، بسیار خوب، باید مقدار ذکر شده باشه، اون مقدار ذکر شده رو باید بهش بده. دعوای یک مهر و نیم معنا نداره، چون اون آقا گفته دو تا عقد صحیح بر میگرده به این که هر دوش عقد دائم صحیح بوده، منتهاش بینش یک طلاق یا فصلی واقع شده تا بگیر یک مهر و یک نصف واقع شده، این رو علل اطلاق نمیشه قبول کرد. حرف این آقای محترم که گفتن یک مهر و نصف باید داده بشه، نصف به خاطر نصف، تازه نصف هم به خاطر اولی میگه، معنای نصف به خاطر اولی یعنی عقد موقت نبوده، بلا نصف منو نداره که، نصف مهر و نصف مال جاییست که یک عقد دائمی خونده شده باشه، مهری قرار داده شده باشه مسمى و بعد قبل از اینکه دخول انجام بگیره طلاق واقع بشه، طلاق قبل از دخول نصف مهر المسمى رو میاره به عهده یه بر.
تو این فرض نصف مال دومیه نه مال اول، تو فرض این که زن ادعای عقد موقت بکنه بگه چون مدت تمام شد عقد دوم اتفاق افتاد و نصف
بخواد عقد دوم، عقد دائمه یه موقته
دائمه،
عقد دائمه و عقد اولی که نصف منو نداره.
از کدام عقد دوم قبل از دوم؟
عقد دوم نه قبل از دوم نه، الان عقد دائمه میگه مهر منو میخوام، تمام مهرش رو میخواد.
از کدام؟
معناش اینه که مهر المسمایی داره که تمام میشه.
بله، از کدام تو دوم الان ادعای زن میتونه چون قبل از دخول باشه بگه نصف مهر دوم و تمام مهر اول.
خب نمیتونه حرف بزنه. چرا؟ برای اینکه زن مالک تمام مهر است متزلزلن تا وقتی که تکلیف معین بشود. اگر طلاق گفت نصف مالکه، اگر طلاق نگفت و دخول شد تمام رو مالکه، در قبل از طلاق متزلزلن تمام رو مالکه. ولیس لها ان تصرف فی کلها کما مرت بل لها ان تصرف فیها مشاء فی الجمله. اما پس این ادعا که دو تا عقد صحیح واقع شده نتیجتاً یک مهر و یک نصف باید بده، تحلیلاً اینجور این حرف اطلاقش درست نیست. از این بحث رد شیم دیگه، بحث خیلی بالا. ولی بالاخره با اون اجمالی که در درس گذشته رد شدیم همجوری گفتیم، اون میگه تکرار، اون میگه نه تکرار نبوده، این آقا اومده اینجوری من رو کرده که تکرار مثلا قول زن مقدم باشد منتهاش با این عنوان و با این تحلیل. این البته احتیاج به اثبات داره، یعنی باید در دادگاه ثابت بکنه که فاصله بین دو تا عقد صحیح یک فسخ طلاقی یا فسخ مثلا رو عیب به خاطر عیب زن یا عیب مرد فصل واقع شده و بعد دوباره افخونده شده یا نه طلاقی واقع شده و تا این ثابت نشه
اگر فسخی صورت گرفته باشه قبلا دیگه بدهکار نیست که مرد بگیم که نصف هم از اونجا مونده بدون مواقعه بوده
همین دیگه بله بالاخره بالاخره
طلاق
میخواد بگه هر دو تا عقد صحیحه و باید یک مهر و یک نصف بدید معناش چیه؟ چجور میاد معنا کرد؟ باید گفت هر دو عقد کامله و بین اینا یک قطعی و یک قطع زوجیتی رخ داده. این قطع زوجیت چجوری رخ داده؟ یا با طلاق یا با فسخ. فسخ کرده و دوباره عقد کرده. وقتی فسخ کرده اگر مهر بوده و عقد خونده و مهر بوده و قبل از دخول فسخ بکنه نصف مهر رو مثل نباید بده؟
در فسخ نه.
چرا؟
بله
در طلاق نمیدونیم حالا در طلاق که مسلما هست
در طلاق بله
بنابراین بالاخره باید دعوای زن مشروع بشه همینجوری علل اطلاق کافی نیست و نمیشه گفت یکونیم مهر مثلا طلب کار میشه یا همینجوری علل اطلاق گفت که دعوای مرد صحیحه و این تکراره و قول و اونم میگه تکراره و بنابراین هیچ پس این چرا برای اینکه تکراره معناش اینه که یعنی دو تا عقد صحیح نبوده یکیش بیشتر درست نبوده تکرار معناش اینه که یکیش بیشتر صحیح نبوده یا اولی باطل بوده یا دومی باطل بوده اون داره میگه دو تا عقد صحیح واقع شده و باید به اسلام بعد دو تا مهر به من بدی اینم میگه تکراره و احتیاطا من دوباره خوندم من به این دو تا مهر معنا نداره خب از این بحث بگذاریم دیگه خیلی بحث زیادی نداره فصل بعدی فصل مهمی هست که خب مسائل خیلی خوبی داره و حالا ما در آخرین روز تعطیلات و یک فاصله تعطیلی 7-8 روز هم در پیش داریم ولی به هر حال تحت این عنوان که البحث فی القسم و نشوز یا اون مقدارش که هست همینه فی القسم و نشوز باید گفت تقسیم یا توضیح در مقدمه بحث فرمودن که لا اشکال در این که حقوقی از زن بر عهده مرد و حقوقی از مرد بر عهده زنه و این حقوق طبعا هر کدامش با دلیل خودش ثابت شده است همینجوری نمیشه گفت قدر متیقن نفقه زن بر عهده مرده یعنی مرد میبایست خوراک و لباس و مسکن رو تهیه کنه و استدلال شده به عاشروهن بالمعروف که عاشروهن بالمعروف معناش اینه که متعارف باید زندگیش رو اداره کنید یا اسکنوهن من وجدکم در حالی که البته اسکنوهن من وجدکم مال مطلقه است ولی معناش اینه که بعد از طلاق هم باید نگرشداری یعنی پس قبل از طلاق هم باید محل سکونتش را به اصطلاح تأمین بکنی غیر از آیات شریفه‌ای که دلالت میکنه بر این که نفقه به معنای تأمین زندگی زن برابر شأنش و تأمین زندگی هم یعنی خوراک و لباس و مسکن قدر متیقنش هست باید تأمین بکنه این بر عهده مرده غیر از آیات روایاتی هم در مقام هست که این روایات هم تصریح میکنه که حالا یکی دوتاش رو میخونیم که میگه باید مرد تأمین بکنه در مقابل هم حقی که از مرد بر عهده زنه فقط تمکینه یعنی او باید در اختیار باشه که هر وقت این خواست به اصطلاح استمتاع بکنه او منعی ایجاد نکنه و در اختیارش باشه از نظر زمان مکان به تعبیر روایات ولو علی ظهر قطب این ولو علی ظهر قطب این مسئله معروفیه تو روایات البته آمده و یعنی هر وقت که مرد مایل بود باید زن در اختیارش باشه این یک وظیفه است که به عهده زنه و وظیفه دوم علی اجتناب مما یتنفر منه الزوج، یعنی زن باید همیشه خودش رو در حقیقت تمیز نگه داره از چیزهایی که منشأ تنفر مرده، دور نگه داره، و این از حقوقی است که بر عهده زن هست برای مرد. یعنی مرد حقشه که بگه چرا مثلا سرت شونه نکردی، مثلا من مثال میزنم، یا چرا سر صورتت کثیفه، یا چرا مثلا لباست لباس کثیفه، چرا لباس تمیز نمیپوشی. چرا یک آقایی ما داشتیم منبر که میرفت، وقتی میرفت تو بخش زنها، خدا رحمتش کنه، خیلی مرد شوخی بود، اون حاج آقا رضای یزدی رو من میگم، خدا رحمتشون کنه، بعد که حرف خانم رو میخواست بگه خیلی راحت میگفت خانم چطور لباس برای عروسی بهتر لباس رو میپوشی، ولی نوبت من که میشه بهتر لباس رو میپوشی و لباس کنو پارت، ولی اول میگفته برید بخوای بری عروسی بهتر لباس رو بالا منبر میگفت، و من خودم گاهی بودم پای منبرش که خیلی شوخی میکرد و مطالب درستی هم میگفت، یعنی مسئله دون هم بود، خدا رحمتشون کنه، در محل نسبت به مسائل فقهی خیلی مسلط بود، فتاوای همه آقایون رو میدانست. حالا این بر اساس همین چیزی حق دومی که دارم عرض میکنم، غیر از تمکین حق اجتناب از ما یتنفر منه الزوج، یعنی چیزهایی که موجب تنفر زوجه، به اصطلاح زوجه باید ازش اجتناب بکنه، هم در اختیار باشه هم در حقیقت اجتناب بکنه از منفرات. حالا بوی خوش داشته باشه نداشته باشه اون بحث دیگه است، ولی منفر یک مسئله است، ولی به اصطلاح داشتن چیزهای جالب یک مسئله دیگه است، که مثلا اکرم داشته باشه یا به قول امروزی آرایش بکنه، یا مثلا نمیدونم اودکلون بزنه یا عطر خوب بزنه، اون یه بحث دیگه است، ولی منفرات رو نباید داشته باشه. حالا چیزهای خوب داشته باشه یک امتیازه که معمولا به طور طبیعی هم زنها علاقه‌مند به این مسئله هستن، اما حق شرعی مرد باید زندگیش رو تأمین بکنه، زن هم فقط باید در اختیار باشه. این دوتا حق قطعیست که ادله شرعیه آیه و روایت در حقیقت این رو تثبیت میکنه. اما آیا استمتاع به اصطلاح مباشرتی و دخول این یک امر چیزیست که حق زنه، حق مرده؟ غیر از تمکین چیزی را مرد حق نداره، اما این که باید حتما مباشرت داشته باشه، این دیگه گفتن که امر وجوبیش 4 ماه یک شبه، و قبل از 4 ماه یک شب وجوب نداره، اختیار با خود مرده، هر وقت دلش خواست میتونه استفاده بکنه، ولی وجوب نداره. بله 4 شب یک شب رو استیناس براش لازمه. این یه نکته خیلی جالبیه از نظر حقوقی. واقعا من وقتی روایات رو نگاه میکردم خودم قبلنم توجه نداشتم، دیدم واقعا چه نکته ظریفیه که روایات بهش اشاره دارن. حالا دو تا روایت رو میخونیم که استیناس 4 شب یک شبش واجبه، یعنی اگر کسی یک زن داره، یک شبش مال زنشه، 3 شبش مال خودشه، و اون یک شبش که مال زنشه معناش نیست که حتما باید بره باش مباشرت و دخول داشته باشه، معناش استیناسه، یعنی تنهاش نباید بگذاره، من شوهر داره، شما رهاش کردید رفتید دنبال تحقیق و پژوهش و یه مسئله مثلا فلسفی، و اصلا هفته تا هفته یا ماه تا ماه سراغ زنتون هم نمیگیرید، این خلاف شرعه. زن حق داره 4 شب یک شب استیناس داشته باشه، یعنی با شوهرش باشه، شوهر با او باشه. اما واجب است که مباشرت هم داشته باشه؟ نه، میخواد مباشرت داشته باشه، میخواد نداشته باشه، این حق مرده. مرد اگر هر وقت مایل بود او باید تمکین داشته باشه، اما اگر مرد بیمیلی نشون داد تا چهار ماه، وقتی چهار ماه شد بعد از چهار ماه یک شب واجبه براش، ولو بیمیل هم هست یا مایل نیست و نمیخواد، ولی یک شب واجبه بعد از چهار ماه. بنابراین چهار شب یک شب استیناس واجبه و چهار ماه یک شب مباشرت و مواقعه واجبه. این مفاد روایات باب هست، ولی دا تصریح میکنن اگر کسی یک زن داشت یک شبش مال زنه، سه شبش مال خودشه. اگر دو تا زن داشت دو شبش مال دو تا زناشه، دو شب مال خودشه. اگر سه تا زن داشت سه شبش مال خود مال زناشه، یک شبش مال خودشه. یعنی دنبال مطالعه و تحقیق و مباحثه و مثلا کارهای دیگه میخواد بره، خب بره، ولی این سه شب سه تا زن هستن، هر کدومشون رو باید بره یک شب استیناس باشون داشته باشه.
منهاشون نبه
باید مطالعه هم نکنه. من نمی‌فهمم چی می‌فرمایید.
بلند باید مطالعه هم نکنه.
بهرحال و اگر چهار تا زن داشته باشه، هر چهار شب باید به استعمال زن باشه. و پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم که نه تا زن داشتن، عرض کنم که هر شب پیش یکی از این خانم ها بودن و هشت شب را تقسیم کردن، به دلیل اینکه یک شبش دا یکی از خانم ها که ظاهرن سوده نامی بوده میخواستن طلاقش بدن، حالا به هر دلیلی از ناحیه زن بوده از ناحیه هرکی بوده میخواستن طلاقش بدن، بعد درخواست میکنه میگه یا رسول الله به من اجازه بدید من همسر شما باشم، حق خودم رو میبخشن به عایشه و اون یک شب منو بدید به عایشه، ولی من زن همسر شما باشم، ولو پیش منم نمیایید نیایید، ولی زن شما باشم، همین افتخار که زوجه شما باشم برای من کافی هست. حضرت هم قبول میکنن و بعد در حقیقت بین هشتا خانم هاشون طبق روایات داره که هر شب قلبی کسی بودن، حتی در روایت داره که در زمان کسالتشون، حتی در مرض فوتشون، در مرض نهایی که به اصطلاح میباید بدن خودشون نمیتونستن حتی به پای خودشون حرکت بکنن، با بستر ایشون رو میبردن، این نکته رو رعایت میکردن. یک شب پلو این خانمشون بودن، یک شب با بستر میبردنشون به اصطلاح پلو خانم دیگرشون و همینطور که دیگه، یعنی حق خانم ها رو رعایت میکردن. یا به عبارت دیگر مریضداری هم که در همونطور که در دوره سلامت استیناس هست، در دوره کسالت و مریضداری هم تقسیم میشه بین به اصطلاح چهار تا زن اونه که چهار تا زن داره. و پیغمبر اکرم که هشت تا داشتن یا نه تا داشتن، حتی دوره کسالتشون هم تقسیم میشده و میبردنشون به اصطلاح در خانم و خانم ها دیگه. حالا در بین این مسئله بلکن فی رسول الله اسوتون حسنه را هم استدلال میکنن بهش، عمل پیامبر اکرم هم حجت هست، آیه شریف هم که میگد بکن فی رسول الله اسوتون حسنه، پس مسئله استیناس هم با استدلال میشه واجب. و برای حالا ماها که گرفتار این فرهنگ هستیم که زنهای ما در حقیقت زن دوم رو حرام میدونن و زن دوم رو نمیتونن تحمل بکنن، حتی در قانون ما هم آوردن به شکلی که زن دوم میبایست با اجازه زن اول باشه، که اگر زن اول اجازه داد بعد مثلا میتونه زن دوم رو پرده باشه. این دیگه به خاطر یک نظم سیاسی اجتماعیه و الا از نظر شرعی خب تا چهار تا زن آدم میتونه داشته باشه. اما واقعا ما در عمل هم دیدیم اونا که متعدد داشتن زن داشتن در حقیقت بی زن بودن، دو تا زن داشتن ولی هیچ زن نداشتن، برای اینکه این حبو رو نمیتونه ببینه، نه این راهش میده نه اون راهش میده، و کافیه که این مختصر کدورتی بینشون پیدا بشه. هر روز باید بالاخره گاهی هم خودش هم باید بری تو مسجد بخوابه،
دو تا زن داشته باشی
باید بری مسجد بخوابه، باید بری مسجد بخوابه. حالا من خودم سراغ دارم کسانی رو که واقعا همینطور که عرض میکنن دو تا زن داشتن، واقعا هر روز به اصطلاح دعواشون بود و هر روز خونه اینا اون، یا به قول شما مسجد باید بره مسجد بخوابه، یا باید بره اگه امکانات داره یه خونه هم برای خودش تهیه کنه، تنهایی و یا قاچاقی بره زن بگیره. مردای زیران این کارو میکنن، یعنی میرن زن میگیرن و کاری میکنن که زن اولشون اصلا متوجه نشه و یک دوران کامل رو میگذرونن. وقتی فوت شد، وقتی فوت شد و نوبت ارث شد، اون زن با بچه هاش میاد شناسنامه‌ها رو میاره و میگه که منم هم زنش بودم، اینا هم بچه هاشن و سهمال ارث هم میخوام. دادگاه ها میبینه که بله، من نمونه داره، نمونه خارجی داره، در عمل این کار رو میکردن. ما یه رفیقی داشتیم، اتفاقا منم معرفیش کرده بودم به آستان قدس رضوی، خدا رحمت کنه، مرحوم توسی هم یه کار خیلی خوبی بهش داده بودن، چون در اون کار اهل هنر بود و کار داشت، اینا کارش هم گرفته بود. اینا خانمش به هیچ قیمت حاضر نمیشد بره به اصطلاح پلوش و میگفت من در تهران، بچه هم تهران هستن و زندگیم تهران هست و فلان، اینا حاضر نمیشد بره. اونم کارش کار مهمی بود و نمیشد کارش رو رها کنه. اونم این کار رو کرد که بالاخره رفت و یک زنی در مشهد گرفت، منتهاش نگذاشت هیچ کس بفهمه، منتهاش اواخر زندگیش حالا به چه صورتی بود که بالاخره متوجه شدن. و من یادمه که من تو دستگاه قضایی بودم، به دلیل آشنایی که ما داشتن و یا یک بستگی خیلی دوری یک طرفش ما داشتن، بچه هاش آمدن اینجا و اصرار داشتن که باید طلاق بده. منم میگفتم من که نمیتونم تکلیف بکنم که خلاف شرع که نکرده، زن گرفته و بچه هم داره و باید زندگی بکنه. بالاخره انقدر این بچه ها ناراحتی درست کردن برای خودشون، برای دیگران و برای همدیگه، ولی اون بنده خدا هم گفت که هرچی فلانی بگم من قبول دارم. منم گفتم من نمیتونم خلاف شرع چیزی بگم، هر کاری کردم گفتم خلاف شرع نکرده. بعد دیگه ناچار شد در تهران برای اون زنش هم خونه تهیه کرد و الان هر دوتا بالاخره خونه دارن، بچه ها هم ناچار تحمل کردن. منتاش پسراش مخصوصا یکیشون خیلی حساس بود، خیلی ناراحتی کشید، اما دخترش دختر فهمیده روشن به اصطلاح آشنایی به مسائل سیاسی انقلابی خیلی بالایی بود، میگفت چه اشکالی داره، تقصیر مادر من بوده، مادرم میخواست بره پول نرفته، پدرم هر کاری کرده درست کرده. مسئله شهریش هم از من میپرسید، میگفت من رفت آمد بکنم، مادرم ناراضیه، اب نداره. گفتم مادرت ناراضی باشه، با بچه های دوبومی و یا خود دوبومی رفت آمد میکرد. به هر حال این یک مسئله ایست که استیناس با به اصطلاح همسر یک تکلیف و مباشرت یک به اصطلاح و تکلیف چهار ماه یک شبه بر اساس روایات و آیاتی که در باب هست. یکی دو روایت رو میخونیم. من دو سه جمله خواستم سه شنبه از عرض کنم و جلسه آخرم هست دو سه جمله.
استاد در باب استیناس پیغمبر اکرم هم داریم که یک ماه دوران فترت که رفتن مشربه ام ابراهیم یه حالت قهر بودن دیگه، با اینها ناراحت بودن، حالا خاصتا هم عایشه و اینها درگیر بودن دیگه.
من وارد این بحث نمیخواستم بشم، ولی حسادتی که بین خانمها بود و به خصوص ام المؤمنین عایشه، البته من اینو از همون کتاب معروف آقای عسکری گرفتم، ام المؤمنین عایشه یک کتابی است که آقای عسکری خدا رحمتش کنه اخیراً فروشیدن. نوشته های آقای عسکری بهترین نوشته هایی است که در بین اهل شیعه و سنی نوشته شده. بله ایشون تو اون کتابشون دارن که من یه دورم این کتاب رو دیدم، اینجا تکرار دارم میکنم، یه بارم تکرار کردم، اگر آدم کتاب آقای عسکری رو درباره ام المؤمنین عایشه بخونه، شخصیت عایشه رو به خوبی میشناسه بدون اینکه یک کلمه بدگویی از عایشه کرده باشه، کاملا شخصیتش مشخص میشه و بعد در مقایسه با حضرت زهرا سلام الله علیها راحت میشه قضاوت کرد. یک شب نوبت عایشه بود، حضرت هم خونه عایشه بودن، بعد از خانه عرض کنم ام سلمه، حالا به قول خانم ها آش پخته بودن و یک مثلا حالا ما میگیم، من دارم به زبان خودم سادش دارم میکنم روایت رو، یک ظرف آشی از خانه به اصطلاح اون خانم دومی فرستادن برای پیغمبر اکرم خونه عایشه. وقتی این ظرف آش آوردن و گفتن که او داده برای به اصطلاح شما، آش خیلی ناراحت شد، گفت حالا امشبم که پیغمبر پیش منه و مال منه و حق منه، اون آ نمیتونه ببینه و اصلا قضا بره. در حالی که عصبانی بود مثلا پاش خورد، دستش خورد، نمیدونم افتاد و کاسم شکست و آسان ریخ رو زمین. حضرت بشی خود نصیحتش کردن و بعد فرمودن خب آش مال من بود و ریخ رو زمین، تموم شد. ولی کاسه مال اوه و دست به خاطر تو شکسته شد، باید خسارت کاسه رو باید بپردازی. به آقایشه فرمودن، اینو من از تو کتاب خوندم. حسادت ها و این چیزا خیلی بود. هر وقت حضرت تعریف حضرت خدیجه رو میکردم، که البته حضرت خدیجه مال قبل بوده و تا ایشون بود حضرت زنای متعدد نداشتن، همش این میگفت که یه پیر زن بوده و شما مثلا الان زنای جوان داری و چنین داری و چنان داری. حالا اون بحث هم یه وقت اون آیه شریفه دارد که اینجا هم خوندیم متن آیه را، که قل لازواجه که ان کنتم نتردن الدنیا ان کنتم نتردن الحیات الدنیا و زینتها ف آتوهن امتعکن و اسرحکن سراحا جمیلا. و هر کدومتون خلاصه خدا و پیغمبر را قبول دارید باید کنار بیاد، درست زندگی کنید. هر کدوم هم دنبال زندگی هستید و دنبال تشریفات هستید، بیاد من یه چیزی بهتون بدم و برید و طلاقتون بدید راحتید. این در بین بحث‌ها و حرف‌های پیش آمده. خب حالا به هر حال قدر متیقن حقی که زن بر مرد داره نفقه است از مسکن و مشرب و ملبس و در حقیقت نیازمندی‌های طبیعی متعارف در حقیقت و باید ادا کرد و برای کسی که متمکنه و داره تقتیر جایز نیست. و قدر متیقن حقی که مرد بر زن داره و زن باید ادا کنه در اختیار بودنه و اجتناب از تنفره. اما بچه داری کردن، شیر به بچه دادن، غذا پختن، جارو کردن، ظرف شستن، چای درست کردن، کذا کذا، حقی نداره. مرد میخواد خودش بکنه، به زن موظف نیست برای شما جارو کنه، برای من جارو کنه، برای شما مثلا قضا بپزه. زن فقط باید در اختیار باشه. بله اگر خودش این کار رو کرد یا تبرعاً باید تیز کرد. لذا من بارها عرض کردم زندگی در حقیقت قانونی شرعی خشک بدترین زندگی هست، ولی زندگی دوستانه و مهربانه و رفیقانه بهترین زندگی هست. اگر مرد بخواد زندگی به اصطلاح قانونی بکنه، به زن میگه حقی که از خونه بیرون بری نداری، میگه بابا بابام مریضه، ننم مریضه، مثلا خواهرم مریضه، میگه حق نداری بری، میگه خیلی خوب من در اختیار شما هستم نمیرم، ولی منم غذا درست نمیکنم، چایم درست نمیکنم، جاروم نمیکنم، بچه‌ام شیر نمیدم، منم بعد در اختیارت هستم. خب درست این زندگی چه زندگی میشه؟ اما اگر دوستانه و مهربانانه شد و هر دو با گذشت با همدیگه نگاه کردن، این دستورات این بحث اخلاقیه که با گذشت به اصطلاح با هم زندگیشون بهترین زندگی میشه و شیرین ترین زندگی همینه که هر دو با هم از روز اول تا آخر با مهر و محبت و دوستی و مهربانی، به خصوص از ناحیه مرد، چون به مرد گفتن که زن ریحانتون لا قهرمان است. زن به اصطلاح ریحانه است، قهرمان نیست، نمیشه که کتکش زد. که متاسفانه بعضی ها کتک زدن رو فقط بعد به زنشون بلدن، زورشون به اون میرسه. و بسیار بدترین چیز اینه که مرد دستش رو به زنش باز بشه. زشت‌ترین کار اینه که مرد دستش رو به زنش باز بشه و بخواد کتک بزنه و یا بعد از کتک بد اخلاقی بکنه. ده ها روایت ما داریم در این که حسن اخلاق در درجه اول بهترین حسن اخلاق، حسن اخلاق در خانه و با زن و بچه و نسبت به همسر و نسبت به بچه هایی که داره بتونه با اخلاق خوب رفتار بکنه. خب من وقتم گذشته است و میخواستم یک جمله دیگه از اون جمله بگم و جمله خیلی مهمیه و این در حالی که جمله‌ای که در همین دو دقیقه هم استفاده میکنم عرض شود که حضرت در حمام با حمام صحبت میکردن، او اصرار کرد و تکرار کرد و تا بالاخره حضرت فرمودن که فالمتقون فیها هم اهل الفضائل کذا کذا، تا اون جمله آخری که در جلسه گذشته گفتیم نزلت انفسهم من هم فی البلا کلکه نزلت فی الرخا، که این کار خیلی سختیه. آدمیزاد برسه به درجه ای که در بلا و رخا براش یکسان باشه، همه را از طرف خدا ببینه، جز از طرف خدا از طرف هیچ کس نمیشه به ما خیلی برسه یا شری برسه. بعد داره لولا الاجل الذی کتب علیهم لم تستقر ارواحهم فی افسادهم طرفت این شوقن الى الثواب و خوفن من العقاب. علامت بعدی آدمای متقی اینه که اگر نبود مرگی که خداوند برای انسان نوشته است و اجل مسمایی هست و زمان معینی هست که جز خدا هیچ کس نمیدونه و ما تدری نفسون موضا تکسر و قدا و ما تدری نفسون و ایرزن تموت، این که متن قرآن کریم هست، اگر نبود این آیه متقین کسانی بودن که لم تستقر ارواحهم فی اجسادهم، اصلا این زندگی رو نمیخواستن. این زندگی چیه؟ همش تابلوه، همش تابلوه رنگی، رنگ و رنگ، دعوت به خوراک، دعوت به پوشاک، دعوت به خوشگذرونی، دعوت به مهمونی. واقعا من گاهی توی خیابونا تعجب میکنم، دو طرف رو آدم رو اسیر کردن، چشم آدم رو اسیر میکنن، مغز آدم رو اسیر میکنن. آدم گاهی اگه بخواد خودش رو خود راحت کنه با چشمش ببنده، و الا این چشم خسته میشه از این تابلوها که قدم به قدم صد تا تابلو، هزار تا تابلو، حالا یکی جاده ها رو هم گرفتن همش تا تابلو و چی هست، همش همش هم دعوت به خوراک، دعوت به لباس، دعوت به زیبایی ها، دعوت به دنیا. یک جاش هم آدم نمیبینه یه دعوت به خیر و سرا باشه، یه حدیث، یه روایت، یه بحث اخلاقی، همش تابلو هست. بهترین خرید رو اینجا بکنید، بهترین ارزان ترین خرید اینجا بکنید، بهترین خوراک اینجا دارد، بهترین نمیدونم. تا در تهران یک تابلو بسیار بزرگی، چه هزینه زیادی فقط برای سوسی که روی سوپ میریزن و این سوس رو ترویج میکنه. آدم خجالت میکشه واقعا که چقدر مردم شکمو شدن و دنبال خوراک رفتن، دنبال خوشگذرانی رفتن، یعنی مردم رو مصرفی بار آوردن. اون دیگه یه بحث اجتماعی سیاسیه. ما باید، من بحث اخلاقی دارم، باید خودمون رو یه مقداری کنترل بکنیم که گرفتار یک چنین مردمی و چنین زمانی شدیم. ما در نظام اسلامی انقلابی خود ما دیگه دنبال تشریفات نریم، خود ما دیگه دنبال خوشگذرونی ها نریم، خود ما تو هر مهمانی نریم. اوائل انقلاب اگر ما یه مهمانی میرفتیم دو جور سه جور خورش داشتن، باشون صحبت میکردیم، دعواشون میکردیم، قبول میکردن در جلسه بعدشون، ولی الان یه جوری شده که نمیشه باشون صحبت کرد. با همین متدینی، با همین بسلا پولدارای متدین متقی یک جلسات عجیب و غریبی میگیرن و یه مهمانی هایی که خب واقعا آدم میبینه همش جز اصراف و تبذیر چیزی دیگری نیست. به هر حال آدمهای متقی این جملات هست که آهسته آهسته همام رو میرسونه به جایی که جانش از جسمش خلاص بشه. به اصطلاح فسا غمار لولا الاجل المسمى التي كتب عليهم لم تستقر ارواحهم في اجسادهم شوقا الى الثواب و خوفا عن العقاب. یعنی بهشت و جهنم و عاقبت و مرگ اونقدر در ذهنشون مجسمه و هر روز و هر شب ولو یک بار یاد مرگ میکنن و واقعا به مرگ علاقمند میشن، به مرگ شایسته و مرگ پاک علاقمند میشن و شوقن الالثواب و خوفن من العقاب، دلشون میخواد یک روزم که این دنیا نباشن. اما اگر بتونه باشه و خدمت بکنه و از این دنیا استفاده بکنه، اون یه بحث جداییست. در اون سالی که بحثم رو ختم بکنم، در اون سالی که مقام معظم رهبری اسم سال رو گذاشتن، اسم امیرالمومنین سلام الله علیه، من یه چیزی درباره این که آیا دنیا خوبه یا بده نوشتم به نام حضرت امین سلام الله علیه، که دنیا در نظر علی بالاخره دنیا خوبه یا بده، واقعا دنیا خوبه یا بده. ما وقتی نهج البلاغه رو یک دور نگاه میکنیم، دنیا بهترین وسیله است، دنیا بهترین کمک هست، دارایی و توانایی و ثروت و قدرت و شهرت و متنت بهترین وسیله است اگر در راه عاقبت و آخرت ازش استفاده بشه، و بدترین مصیبت است اگر انسان به او دلبند بشه و وابسته بشه و گاهی آدم ارزشش اونقدر پایین میاد که ارزشش با انگشترش یکی میشه، یعنی برای انگشترش قصه میخوره که چرا گم شده. گم شده فنار که گم شده، حالا انگشترش گم کرده داره میمیره که انگشترش گم شده. تا چرا فقط به ماشینش خراش وارد شه، به ماشینش خراش وارد میشه دیگه داره دعوا میکنه وسط خیابون مردم رو نگه میداره که چرا خراش به ماشینش وارد شده. این دل بستگیه به دنیا بدترین مصیبته، و داشتن دنیا و استفاده از دنیا برای آخرت بهترین نعمت الهی. این ایام عید رفت آمد داشته باشید، دیدن دوستانتون برید، دیدن بزرگانتون برید، دیدن پدر و مادرتون اگر خود هست حیات دارن خدا هم در سلامتشون بداره، دیدن پدر و مادر برید، به اونا محبت بکنید، با اونها دوستی بکنید، با رفقا و دوستانتون رفت آمد حتما بکنید. تشریفات رو کنار بگذارید، ولی رفت آمد را و زیارت مؤمن را به تعبیر روایات، زیارت اخوان را و زیارت مؤمن را و زیارت فامیل را فراموش نکنیم انشاءالله. امیدواریم با توصیفات الهی بتونیم از این ایام تعطیلی به خوبی استفاده کنیم.